أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو به مناسبت کلام مرحوم محقق ثانی فی اختلاف الزامن و المزمون له، که زامن یدی بطلان را، بما انه کنت سبیین هین از زمان و المزمون له ینکر ذلک. خب یه گفتگوهایی شد تبیین بیان مرحوم محقق ثانی و مشابهات اون، که یک تفصیلی ذکر شده که ارکان تام باشد یا عرفیتش صدق بکند و یا تفصیلات دیگری که قبلا نقل شد. در مورد اون تفصیلات که اینجا اصالت صحه جاری است و اونجا نیست، گفتیم همشون قابل اشکاله، برای اینکه در هر مواردی که این آقایون انکار میکنن اصالت الصحه را، یورا جریان سیره، یورا جریان سیره، سیره عقلا هست و مانعی از اصالت الصحه نیست. پس اون تفصیلات لمیته، ولی حالا در این مسئله اختلاف زامن و مضمون و له چنین یا اختلافی مشابه این در عقود دیگر، تنها زامن و مضمون و له نیست. اگر کسی خانه ای رو فروخت به یک مبلغی، بعدن اومد ادعا کرد من سبیم، به خونم باطله، یا اجازه پدر میخواد، اگر اجازه نده باطلون، او گفت نه کبیر بودی. مثلا این مثال مرحومه محقق ثانی جریان زیادی داره در باب عقود. در مجموع اینجا چی می شود گفت؟ در ذیل بحث گذشته کلامی را از شیخ انصاری نقل کردیم، برای اینکه یشترتو در جریان اصالت و صحه، ایشون بیشتر در تنبیه چهارم بهش اشاره کردن، اینه که قصد فاعل معلوم باشه، بدونیم او میخواد چیکار کنه تا حمله بر صحت کنیم. اگر نمیدونیم میخواد چه کنه، اینجا جای اصالت و صحه نیست. صحیح چی؟ مبناش هم یه امر عقلاییه. اصالت و صحه بر اساس سیره عقلا، بر اساس یک مبنای عقلاییست که انسان عاقل وقتی یک کاری رو قصد دارد لابد درست انجام میده، موجبی نداره خلط انجام بده، ولذا یحمل علی الصحه. من اگر شک کنم حالا درست انجام داد یا نداد، میگم انشالله تصمیم داشت درست انجام بده و درست انجام داد. پس باید قصد فاعل را احراز کنم. حالا یه کسی داره یه عملی انجام میده، نمیدونم داره میخواد نماز بخونه یا داره میخواد این حرکت رو یاد بچهش بده تعلیمن، حالا بگم اصالت و صحه بهش اقتدا کنم، نه اینجا جای اصالت و صحه نیست. این مطلب که ذیل بحث قبل گفته شد، حالا وقتی میخواییم خودمون قضاوت کنیم درباره این مسئلهی که مرحوم محقق ثانی طرح کرده، میگیم این شخص فاعل عاقل یدهی که من نابالغ بودم، اگر نابالغ بوده است، اگر، حالا نمیگیم بوده یا نبوده، اگر نابالغ بوده است قصده او طلاقه است، عمده او خطا. پس این اگر نابالغ بوده قصدش محرز نیست، قصد اثر نداره، قصدش وجود نداره. حالا شک داریم؟ معناش اینه که این شرط رو احراز نکردیم که قصدش رو احراز نکردیم، قصدی در اینجا نیست، قصدش کلاغه است، و از این جهت بگیم بله حق با محقق ثانیست، اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه، اما نه به اون قلتوی مرحوم محقق. ان قلت اصالت الصحه یقتضی صحت را، جوابش اینه که نه، اینجا جای اصالت الصحه نیست، برای اینکه قصد محرز نیست. و یشترط در جریان اصالت الصحه احراز و قصده. این یه بیان، البته عرض کردیم این بیان یه بیانای مبنایی است که آیا صغیر قصده کلاغ است و عمده خطا به این معنا مطلقا، یا نه این روایات با این ذیل مربوط به باب دیات، نه مربوط به جاهای دیگر. و بر همین مبنا هم سابقا گفتیم معاملات صحیح صحیحون، عقد و نکاحش صحیحون و همچنین حجش صحیحون و عبادتش صحیحون، نمازش صحیحون، که نه اونا هم همه قصد میخواد، نیت میخواد و روی نیت صحیح حساب میکنی. این یه بحث مبنایی است، اگر کسی اون مبنا رو داشت میتونه اینجا این مسئله رو تعلیل کنه به عدم القصد، عدم و احراز القصد. این یک بیان. دومی که میشود در این مسئله گفت اینه که بگیم، حالا اصلش سوال اصالت الصحه، یه کسی نمیدونم کارش درست انجام داده یا نادرست، بگم انشالله درست انجام داده، اما اگر خودش اومد گفت من نادرست انجام دادم، بازم میتونیم بگیم انشالله درست انجام داده؟ بازم میتونیم بگیم؟ حتی خودش اگر مدعی فساد شد، بازم اصالت الصحه زنده است و حمله بر صحت در اینجا داریم. اینجا میتونی بگیم رو پایه قضیه، پایه اصالت الصحه چی بود؟ سیره عقلا. آیا در این مورد هم سیره عقلا داریم؟ اینجا نمیتونیم سیره اوغلا ادعا کنیم. سیره اوغلا هر جاییست اون جاییست که یکی فعل رو انجام داده، من دورا دور اون فعل برام اثر داره، خونه ای رو خریده، نمیدونم درست خریده یا باطل، بگو درست خریده، نماز داره میخونه، میخوام اقتدا کنم، بگو نمازش درسته و امثال زاره. اما اگر خودش اومد گفت نه آقا نماز من باطله، بازم بگیم درسته؟ این مثال خب معروف، خیلی وقتا هم پیش میاد، یه امام جماعتی مقصدره نماز میخونه، یهو حالا رکعت دوم سوم چهارم برگشت به معمومی میشه گفت آقا من وضو نداشتم، بگیم نه نماز درسته؟ ما نمیخواییم اونو محاکمه کنیم و جریمش کنیم که بگیم اقرار العقلا. چه بخواییم نتیجه جریمه ای برش بار باشه یا نباشه، هم نمیخواییم علایال بار کنیم. اونی که هست میخواییم اثری رو که مربوط به خودمه برش مترتب کنم، که آیا میتونم اثر صحت بر این فعلش مترتب کنم یا نه، با خودشم هیچ حرف ندارم، سوال نمی کنم، جواب نمی گیرم ازش.
بس اینه که آیا
اقلاله
در جایی که اقلاله به فضاله میکنه نفعی برای خودش داره؟
بله، ما نفع را مال جاییست که بحث نفع و ضرر برای خودش مطرح باشه، اما نه کاری نداره اصلا نفع و ضرر بر خودش. اگر این قضیه اقرار العقلا علا انفسهم جایز، جایز بودنش اونجاییست که فقط علا انفس باشه، اونجا رواست. سیره العقلا در نسبت به فعل دیگری که مربوط به این نیست. حالا وقتی که میگه نه مربوطه، بله علا انفسهم میگه، اقرار میکنه، از اون نظر اقرارش چنین و چنان، اما آیه جلوی اصالت و صحیح من رو میگیره یا نه؟
اگر اثر اون به خاطر خودمون عقل باشه، از دو طرف داره، یکی مظلوم نقص داره، یکی ضامن داره. اگه ضامن میگه نه من بچه بودم، من میگه نه بزرگ بودی. اگه در مورد این اصالت رو سرزاره کنیم، باید در مورد اون یکی اصالت رو بسلان جا بشیم. باید ببینیم در نفع من یا اثری که برای من مترتبه از جانب عقد یا از جانب ضامن یا مظلوم له.
فرض اینه جانب ضامن در اشتخالت داره، این که شکی نیست. حالا چه معامله ای که به ضرر ضامنه یا به نفعش، مقر به او باشه یا نباشه، ایناش تفاوتی از این حیث نمی کنه. اصل این که اگر خودش منکر شد باز هم اصالت و صحه همیشه درش جاری کرد یا نه، این مورد سوال کلی، یعنی یک حاشیه‌ای که در اینجا پیش میاد، یه خصوصیتی در این مسئله مورد طرح مرحوم محقق میاد. کسی از این باب بگه فرمایش مرحوم محقق درست، قول این شخص مدعی بطلان اصالت الصحه جاری نمی شود. چرا نمی شود؟ نه به اون تفصیلات، ارکان تمامه ارکان تمام نیست امثال اینا، نه به این جهت که اینجا مدعی بطلان خود فاعله، و در وقتی که خود فاعل مدعی بطلان بود دیگه اصالت الصحه درش عقلایی نیست، سیره عقلا نداریم. یه مطلب دیگه، این مطلب خب از نظر سیره عقلا میبینیم اینجوره، در این حال در کلمات فقها دیده می شود که نه، در همین موارد تمسک به اصالت و صحه کردند. اگر همین دو نفر نزاعشون رو آوردن پلوی قاضی به صورت منازعه، کی مدعیه و کی منکر؟ کسی که قولش موافق با اصل مدعیه، کسی که مخالف با اصل منکره. اینجا فقها در این مثال ها حکم کردن که مدعی صحت منکرون، قولش مطابق با اصله، معناش اینه اصالت و صحه روش حساب کرده، و الا در عقود که هر دو مخالف با صحته اصالت الفساد داره. در کلمات فقها در جای جای بحث منازعات و اینا میبینیم نه، رو همین اصل ولو مخالفش خود فاعل بوده باشد بازم رو اصالت و صحه به حساب مدعی صحت او رو منکر حساب کردن، و قول اون شخص رو مدعی فساد رو مدعی حساب کردن. اصل صحتی که در اینجا داریم همین اصالت و صحه است. ببینیم آقایون اینجا چطور عمل کردن. بعضی از بزرگان اومدن توجیه کردن، گفتن این شخص، حالا اینی که تو ذهن آن، چون این شخص در معرض تهمته و از این جهت ادعای بطلانش روش حساب نمی کنیم و اصالت و صحه سر جای خودشه، چون این مدعی تهمته، این مورد تهمت است، این مدعی بطلان. ما عرض میکنیم اینجا یه خلطی واقع شده، خوب دقت کنید. در باب ادعای به اصطلاح کسی که معرض تهمت، اونجایی که میخوایم حمله بر صحت کنیم، اگر اون کسی که قولش مطابق با صحته و میخوایم حمله بر صحت بکنیم معرض تهمت باشه، یعنی ظن به دروغش داشته باشیم، قرائنی بر دروغش داشته باشیم، نه اینجا اصالت و صحت جاری نمیشود. اما اینجا قضیه برعکسه، داریم قول اون آقای مقابل رو فقها حمله بر صحت کردند و میگن قولش مطابق با اصله، ما میگیم اینو چرا گفتن؟ شما میگید به این که چون اون به اصطلاح متهمه اون متهمه از این جهت. خب اینو چرا حمله بر صحت کردی؟ او که الان حرفی نداره، بله تکذیبش متهم، بپذیرید یا نپذیرید، ولی قول این چجور حمله بر صحت می شود؟ درست این قضیه هم متهم بودن در خلاف موردش دقیقا مطرح شده و ازش استفاده شده. تکرار میکنم، دقت کنید این رو، اگر یک موردی است میخواید اصالت و صحه جاری کنید، بله چندین جا داریم به خصوص در باب به اصطلاح طهارت و بحث بختج و امثال اینها، مرحوم سیدم در عروه داره الا ان یکون متهما، الا ان یکون متهما، الا ان یکون متهما. اون مدعی صحت اگر متهم باشد اصالت و صحه درش جاری نیست یا روایات تغییرش زده. اما اینجا الان مدعی صحت که بحثش تهمت و عدم تهمت درش نیست، متهم بودن میاد برای مدعی بطلان، او چه اثری در جریان یا عدم جریان اصالت و صحه نمیگذاره تا جلوی اصالت و صحه رو یا موجب جریان اصالت و صحه بشود. و الا طبق این بیان قبلی بگیم سیره نداره، اینجا موجب بشی که اصالت صحه جاری نشه. جایی که اصالت صحه جاری نمیشود وقتی مخالفش متهم شد، اینجا اصالت صحه جاری بشود. به چه دلیل اصالت صحه جاری بشید؟ متهم شدن او چه دلیلی می شود بر جریان اصالت صحه در جایی که دلیل برش نداریم، سیره برش نداریم؟ نمیدونم عنایت فرمودید. این بیان رو هست این فرمول رو که ما اصالت و صحه داریم ولی مانع داریم چنین و چنا، از کدوم دلیل استفاده می فرمویم؟ وقتی اصل دلیل ما بر اصالت و صحه سیره است، میگیم سیره عقلا در این مورد نیست، تموم شد، مقتضی نداریم تا برسه به مانع. نداشتن سیره معناش عدم المقتضی است، تا حالا برسیم که مانع داریم یا نداریم. مانع او ربطی به صحت فعل این نداره، این اصالت و صحه در فعلش به اصطلاح جاری نمی شود چون سیره نداریم. حالا چون سیره نداریم بیایم بگیم چون متهمه اصالت و صحه جاری می شود در این مجموعه این فعل، اینا با هم تناسبی نداره، یه مقدار مغشوش شده مطلب، محدود شده. یه چیزی میخواییم عرض کنیم در اینجا، ولو به این شکل در کلمات فقها ها مطرح نشده. بگیم این موارد که یکی خودش از طرفین مدعی فساد میشود در فعل کسی که خودش مدعی فساده، آیا می شود اصالت و صحه جاری کرد یا نمی شود؟ بیاییم بگیم یه تفصیلی در مسئله. یه وقت فعلیست مربوط به خودش دون دیگری، مثل اینکه نماز داره می خونه بعد بگه نمازم فاسده، طهور ندارم، چنین، این که جای بحث نیست، سیره درش جاری نیست، اصالت و صحه هم دیگه معنا نداره. یه وقت در فعلیست بین دو نفر، مثل همین بحث عقد و این منازعاتی که خب در کلمات فقها هم مطرح شده. در این موارد فعلی بین دو نفر واقع شده که مجموعهش رو میگیم صحت، با یه مشتری، زامن، مضمون له، راهن مرتهن و همچنین فعلی واقع شده. حالا بعد یکشون میاد میگه فعل من باطل بود. این فعل و این ادعای بطلان دو جوره. میگیم چرا فعلت باطل بود؟ فعل من باطل بود. چرا فعلت باطل بود؟ برای اینکه مثلا عقد باید عربی باشه، من به عربی نخوندم. نه، اینجا گوش به حرفش نمی کنیم، اصالت صحیح جاری می کنیم در این عقد. مدعی صحت مطابق با عقد، اون یکی مخالف با عقد. چرا؟ برای اینکه اگر عقد رو به عربی نخونده بود، اون آقای قابل هم کر که نبود، کر بود که از عقدش درست نیست. برای اینکه نشنیده ایجاب رو، باید ایجاب رو بشنوه و قبول کنه. پس ایجاب رو شنیده و قبول کرده. اون آقا ایجاب رو شنیده قبول کرده، اصالت و صحه در فعل اون آقا جاریست. نه، این آقایی که قبول کرده باطل قبول نکرده، انشالله صحیح قبول کرده، میخواسته خرید کنه، میخواسته ضامن بگیره، میخواسته رهن بگیره و امثال زاله، لابد صحیح گرفته. یه من بر این که این عقد صحیحه، بله اگرم به نزاع کشیده شد حق با مدعی صحت است. اینجا یک عنوان دیگه داریم، صحت قابل، صحت طرف دوم. او خودش اصالت و صحه داره و انشالله با توجه این عقد رو خونده، با توجه خوندن معناش اینه که عربی بوده و این عقد رو خونده، این اصالت و صحه میشه حاکمه بر ادعای او. یه جایی اینجوره، یه جایی نه. حالا این مثل میاد میگه من اون وقت بالغ نبودم. خب اون وقتی که معامله واقع شده، لابد اون طرف قابل با او معامله کرده، به حسد بلوغ به عنوان بالغ معامله کرده، اصالت الصحه او بیش از این نمیرسونه. اما آیا واقعا بالغ بوده یا نبوده؟ تو از کجا فهمیدی اون بالغه؟ ها، شمای خریدار، کسی که این ادعا رو میکنه، لابد یه کسی در یه حدی که بهشم میاد، حالا در سن نوجوانیست که بهش میاد، حالا بالغ باشه یا نباشه. شما میگیم اصالت و صحه در فعل شما بالغ بوده، اما از کجا فهمیدی بالغ بوده؟ ها؟ مگه هر کی زیر بار رفت بالغ میشه؟ ها؟ کی؟ کی زیر بار رفته؟ منظور تو کدومشونه؟ طرف مقابل. بله، من دارم همینو میگم. طرف مقابل، من این تعبیری کردم، حتما مبنیاً بر بلوغ او باهاش معامله کرده. اما چگونه فهمیده که بالغه؟ ها؟ از کجا فهمیده؟ معمولا تفحص که نمی کنه که، بلکه اینجا خود به خود عرفن خوب عنایت کنید. دومی وقتی میخواد با این معامله کنه، میبینه او در مقام معامله است. دومی فعل اولی را اولا مورد صحت قرار میده، اصالت و صحت درش جاری میکنه، میگه انشالله پس اینی که داره میفروشه او بالغه و داره میفروشه و بر مبنای او معامله میکنه، او میگه قبل تو. پس قبل توی قابل مبنی بر اصالت و صحه در فعل موجبه. حالا وقتی خود موجب آمد گفت من بالغ نبودم، با توجه به این که نه، در مورد اون جایی که خود فاعل مدعی بطلان باشه گفتیم اقلائیان اصالت و صحه نداریم، حالا میشه اصالت و صحه ایجاب او چی؟ منتفی، فاسد، باطل. فعل قابلم مبتنی بر این اصالت و صحه بود، او به حساب خودش قبولش رو قشنگ خوند، اما چون مبتنی بر این اصالت و صحه بود و این اصالت و صحه باطل شد، نتیجتا فعل اونم میشه باطل. خوب عنایت کنید و اینا محاسبه کنید. اون جهتی را که طرف ادعای بطلان میکنه فاعل این فعل، یا طرف یا جهتی است که قابل تشخیص است در حین عمل برای طرف مقابل، اصالت و صحه طرف مقابل سر جای خودش ایستاده محکمه، ولذا بله در منازعات روش حساب میکنیم. و اگر نه اون جهت مبنیست بر اصالت و صحه در فعل اولی، خودش وقتی منکر شد ساقط میشه، لذا در فعل دومی هم دیگه جایی برای صحت باقی نمیمونه. نمیدونم عنایت فرمودید به این تفصیل یا نه. اتفاقا خب مورد کلام مرحوم محقق ثانی از این قبیل دومه، یعنی ادعا کرد عدم البلوغ را، نه ادعا کرد که ما زویت رو من رعایت نکردم یا عربیت رو رعایت نکردم یا امثال اینها رو.
حالا دوستان اینجا اگر چه حسالت استهد زیر سوال بره، ولی به همین به اصطلاح در استثابی که از همین حسالت استهد میاد با در که خوب به استهد
کنه استثاب قاطی نکنید تون تون همین اول استثاب وقتیست که متیقن سابقتون با سر جای خودش هست، در دوامش شک دارید، با این فرق از یه حالت سابقه از بین میره. این اصالت و صحه دارم میگم، این اصالت و صحه در حال سابقش از بین رفت، از ریشه از بین رفت. مدعی بطلان که نابالغ بودم، یعنی از اول فعل من اصالت و صحهش بیجا بود،
صحتی که مدیر خیلی سابق ما بوده
صحت ظاهری بود، حالا از بین رفت، حالا از بین رفت. صحت نه صحت ظاهری اصالت و صحتش از بین رفت. اگر خودش میومد میگم من بالغم، باز اصالت و صحه باید بگیم درست میگی. بعد آمد گفت نه نیستم، اصالت و صحه از بین رفت. وقتی او از بین رفت عقل کلی از بین میره. استثاب نداره حالت سابقه. استثاب این لیوان پاک بود، نمیدونم الان پاک یا نه، هنوزم دارم قسم میخورم بله یه ساعت قبل دو ساعت قبل پاک بود و حالا شک دارم، اما در این مورد نسبت به سابقش از اول عقد این آقا درست بود یا نه؟ نه، اگر نابالغ بود درست نبود از اول، پس حالت سابقه نداره تا استثاب کنی. این یه تفصیلیست در این مسئله به نظر میرسه. عرض کردم جایی هم ندیدم، حالا اگه آقایون دیدید جایی برای تأیید عرضم به من بفرمایید استفاده کنم، ندیدم ولی جایی گفتن داره، مشکلم نداره. اینجور جاها حالا نمیتونیم بگیم آقایون متعرض همه فروع و خصوصیات شده باشن، بنابراین میتونیم حالا بگیم اگر آقایون در مورد منازعات این اصالت و صحه رو بازم بهش تکیه میکنند، در اون قسم اولشه نه در قسم دوم. در اون قسم اول بله اصالت و صحه بازم جاری هست و اشکالی نداره، در قسم تو اصالت و صحه در اونجا میاد جاری میشه در فعل قابل و اون اصالت و صحه به جای خودشه، اون وقت در اون زمانم قابل اصالت و صحه جاری کرده در فعل او، حالا ادعاش شنیده نمیشه، اصل این اصالت و صحه قابله. اما در این مورد که قابل ادعا کرده، قابل اتکال کرده باشه در اصالت و صحیح فعل او، و خود او داره الان فعلش را منکر میشه و مدعی بطلان میشه، دیگه فعل او اصالت و صحیح نداره و به دنبالش فعل قابل هم اصالت و صحیح ندارد. این تمام کلام در این فرعی که به مناسبت کلام مرحوم محقق ثانی مطرح شده و تا اینجایی که بهش رسیدیم در ذیل کلام. تنبیه سوم، مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه می فرماید اصل اصالت و صحه انما یثبت صحت الفعل اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبرت شرعا فی صحته بمعنی ترتب الاثر المقصود منه علیه. یه مقدمش روشنه، اثر تو صحه تعبدن آثار صحت را بر اون فعل مورد شک من مترتب میکنه، اما آثاری که مربوط به خود اون فعله، اون فعلی که انجام شده و مورد شکه که نمیدونم صحیح واقع شده یا باطل، او صحیح واقع شده، اما نسبت به فعل دیگری اثر نمیگذاره. صحت و کل شیئن به حسبه، هر چیزی هم صحتش به حسب خودشه. ایجاب اگر واقع شد، نمیدونیم ایجاب رو درست خوند یا نه، انشالله درست خوند، اما هنوز تا عقد تمام بشه قبول میخواد. صحت ایجاب عقد رو درست نمیکنه هنوز، به حسبه در حد خودش. صحت ایجاب چیه؟ یک صحت تأهلی، یعنی این ایجابی خونده شد که اگر قبول به شرایطه بهش زمیمه بشود، اون وقت میشه عقد و آثار عقد بار میشه. فعلا چه اثری بر این ایجاب بار میشه؟ همین اثر تأهلی، همین اثر بین زمین و آسمان که اگر چنین بشود قاهد شد. هی اصالت و صحیح در ایجاب نمیتونه صحت عقد رو متضمن باشه و اثبات بکنه. صحت و کل شیئن به حسبه و از او تجاوز نمی کنه. فرض کنید اگر ایجاب خوند، نمیدونم به فارسی خوند یا عربی، نمیدونم شرایط ایجاب رو رعایت کرد یا نکرد، بگو صحیح خونده، اما تا وقتی قبول پشت سرش نیامده این اثری برش نیست، و نیامدن قبول معناش بطلان ایجاب نیست. این ایجاب برای همیشه دنیا صحت خودش رو داره، صحتش به اینه که دنبالش قبول بیاد. اگر نیامد عقد نیست، عقد باطلون، هر چی میخوای بگو. این ایجابم البته بعدش دیگه دستای فاصله که شد دیگه هیچ، اما صحت ایجاب معناش این بود که اگر قبول به شرایط بالموالات پشت سرش میامد درست میشد. این صحت رو در بطن خودش تا آخر دنیا هم داره، ولی دیگه این اگرش اگر شدنی نیست، اون ربطی به صحت ایجاب نداره، این اگر با دل خودش همیشه هست. مدعای شیخ در این مقدار کاملا روشنه، اما فروعی برش مترتب شده و ایشون مترتب کرده، البته ایشون با اشاره و بعضی از آقایون متأخرین تفصیل دادن، روشن کردن این موارد را. یترتب علیه فروعی، یکی اونجایی که بیع فضولی انجام داده کسی، بیع فضولی وقتی ولو از طرف فضول ایجاباً یا قبولاً واقع شد، یه صحتی داره برای خودش. اگر این احراز کردیم یا هر شکلی که این عقد عربی خوند و با این شرایط و با این خصوصیات یقین پیدا میکنیم به صحت، شک کردیم که درست خوند این عقد فضولی را یا نادرست، اصالت و صحه داره. بله ظاهر سال اصالت اینه که این عقد فضولی رو درست خونده. مقتضای درست بودن عقد فضولی اینه که اذا تعقبه الاجازه صحه و یترتب علیه الاثر. فعلا تا اجازه نیامده چی؟ نه، اثری برش مترتب نیست، ولو بمونه 10 سال دیگه. در این حال که اون صحت تعهدی عقد فضولی از بین نمیره، ولی اثری برش مترتب نمیشود. پس اصالت و صحه در باره این عقد فضولی اثبات نمی کنه که این مالکیت حاصل شد، نقل و انتقال حاصل شد که اثر بر این بیع مترتب بشود. بله، اصالت و صحه در بیعه. بیع یه شرط بعدی داره، قبض به اصطلاح اجازه مالک نیامد، این اصالت و صحه تعهدی برای این ایجاب و قبول همیشه باشه، ولی اثری برش مترتب نمیشود. این یه فرق. مثال دوم، اگر بیع صرف بود، در بیع صرف باید قبض و اقباض فل مجلس انجام بشه، شک کردیم که بیع درست انجام شد یا نه، میگیم درست انجام شد، درست انجام شد. اما اگر شک کردیم که آیا قبض و اقباض واقع شد یا نه، قبض و اقباض شرط متأخره، بیع واقع شد ولی اثر وقتی مترتب می شود که قبض و اقباض هم شده باشه. اگر شک کردیم که قبض و اقباض فی المجلس حاصل شده یا نه، اصالت و صحه در چی جاری کنیم؟ فعلی که انجام شده به تو و قبل توشه، خریدم و فروختمشه، یا بالمعاتاتشه، به هر چی، انشالله صحیح، ولی نمیدونم قبض و اقباض فی المجلس واقع شد یا نه، اینجا جای اصالت و صحه دیگه نیست. اون اصالت و صحه هم به درد این شک نمیخوره. این دو. اگر یک موردی را که میدانم سابقا وقف بوده است، حالا بایع میاد میفروشه، میگه اینجا از جاهایی است که مجوز بیع وقف دارد، از جاهایی است که یجوز بیعه، و میاد این رو میفروشد، بایع در صدد فروش، بیع واقع شد، بله بیع به شرایطه واقع شد، اما اینکه این وقف مجوز فروش داشته باشد شرطی است خارج از این عقد. آیا داشته یا نداشته؟ اصالت و صحه در فعل این بایع و اینکه اینو انشالله درست فروخته، این لایقتضی که این مجوز بیع هم داشته باشه. اینم یه مورد. مورد دیگر، اگر راهن ملک مورد رهن رو فروخت و ادعا میکنه من از مرتهن اجازه دارم، آیا اصالت و صحیه در فعل او؟ بله، این بیع رهن با بیع تو قبل تو بیع واقع میشه، ولی مثل فضولی میمونه تا وقتی که مرتهن اجازه بده. اگه بدون اجازه او باشه بیع تمام نیست، اما اصالت و صحه در بیع رهن لا یثبت اجازه مرتهن را. اینا به عنوان مثال متفرع بر این تنبیه سوم مرحوم سید بیان شده و گفتگو شده. این مثال ها قابل بررسی است. اصل مطلب خوب عنایت کنید، کلی مطلب اصالت و صحه این نمایز به تو صحت اون فعل مجرای اصالت و صحه را در حد اثر خودش، نه چیزای دیگه خارج از خودش. این مطلب اساسی. اما حالا در این مثال هایی که این آقایون بیان کردن، آیا این مثال ها همچنینه و اون جنبه هایی رو که بعد گفتن لا یثبت ولا یترتب علیه کامله ام لا؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.